ما به نظرم پیشینه خیلی غنی داریم برای نوشتن داستانهای فانتزی در
عجایب
همین
مخلوقات رو داریم.
خیلی ما داستانهای عامیانمون
بله
حکایت هایی که داریم که به صورت طبیعیش فانتزیه،
بله
یعنی همونها رو اگر بخوایم تبدیل بکنیم کاملا به داستان، عناصر فانتزی خیلی زیادی دارن. همین سفر در زمان، غیب شدن از یک جا، ظاهر شدن از یک جا، هزار و یک شب پر از
بله
همین سفرهای
اصلا
عجیب
خیلی
و
ساده
غریبه.
ترش هم قصه های مشتیگرین خانم رو که آقای مارزوف
بله،
گردآوری کرده، فکر کنم نشر مرکز هم چاپ کرد. یکی از
یادم
کارهای
رفت.
بسیار بسیار مهمه که من فکر کنم مثلا فیلم نام نویس ها اگه اونو بخونن انقدر قصه های جذابی پیدا میکنن. مثلا همین الان این خانم برومند شرک کل و دمنه رو که داره کار میکنه، من یه بار به دوستان گفتم خب فوق‌العاده امکان داره برای، چون دهان جهان جهان فانتزیه دیگه،
بله،
برای خیلی اتفاقایی که ما نمیتونیم توی فیلم رئال نشون بدیم و اونجا میتونیم، اما متاسفانه چون بیس قصه پردازی یه مقدار انگار بی حوصله انجام شده به اون نتیجه‌ای که مثلا من به عنوان بیننده، چون اصلا مخاطبش میگم کودک نیست، کاملا یه مخاطب بزرگسال داره اون کار.
من
آره
متاسفانه ندیدم،
یه
ولی
مخاطب کاملا بزرگسال، اصلا مخاطبش کودک نباید فرض کرد. برای همین میخوام بگم که این کارها، حالا هزار یک شب رو میگیم که فیلم نویس هایی ما خسته میشن بخونن، ولی قصه های
نه،
کوچیکی که
به نظر خیلی جدی باید صحبت بکنیم.
حالا من دارم از این جدیتر دیگه واقعا نمیتونم بگم.
اینکه ما تا اگر بخوایم تنبلی بکنیم در نوشتن، به جایی نمیرسیم، ولی من فکر میکنم خیلی امید دارم.
ببخشید این کلمتون، بحثمون این نیست که برید عینن اونو کپی کنید، بحث ایده گرفتنه. همون مشتیگرین خانم رو که میگم، یا یه کار دیگه ای بود آقای مارزوف با یه، ببخشید آقای الان اسمشون رو میگم، با یه پژوهشگر ژاپنی کار کرده بودن. یه تعداد قصه است، قصه هایی خیلی آشناست، مثلا یکیش روایت یه آقای 40 ساله است، یکیش یه روایت مرد 70 ساله است، خانم 60 ساله است، از یک قصه چند روایت در چند نقطه کشوره. یا اون کاری که به صورت قصه پریان ریخت شناسی قصه هاست،
بله،
40 قصه است که گردآوری شد. اینها میخوام بگم ایده میسازه،
دقیقاً
همون ایده ای که در خیلی جاها تو هری پاتر یا جاهای دیگه ازش استفاده میشه،
بله،
و میاد و تبدیل به یه اثر شگفت انگیز میشه. ما همه رو تو دل قصه های خودمون میتونیم پیدا
اومبرتو
کنیم.
اکو یه رومانی داره با اودولینو، فکر میکنم که
شاهکاره.
کاملا از همین عناصر عجایب المخلوقات برداشت کرده، منتها روش کار کرده و تبدیلش کرده به داستان. من امیدوارم که نویسنده های امروز ما که شروع کردن و خیلی جدی دارن روی این مباحث کار میکنن، نتیجه کارهاشون نتایج قابل قبول، قابل استفاده ای باشه و به زودی شاهد
منتشرش.
تحولی باشیم توی این بخش
آخه
از
مسئله اینه که
سرویس.
اومبرتو اکو اگه مثلا با اودولینا رو می نویسه، اگر آونگ فوکو رو می نویسه، اگر نام گل سرخ رو می نویسه، یه گنجینه ای از داستانهای قرون وسطایی رو در اختیار داره و اون خب یه خوری کتاب بزرگ دیگه اومبرتو اکو بود و از همه اونها بهره میگیره. مثلا همون آغاز با اودولینو با اون خطایی که یه نفر نوشته پاک کرده، بعد حالا یه چیز دیگه نوشته شده، یه متن
جذابه دیگه، داستان
آره، یه
پردازی
کار اصلا
جذابیه
شگفت انگیزی
دیگه.
اتفاق
بله،
میفته. من همیشه میگم یه کسی مثل میلان کوندرا در یک اثر بسیار مهمش مثل جاودانگی، وقتی که میگه من از تکان دادن دست اگنس برای خداحافظی مثلا با مربی ورزشش این شخصیت رو خلق کردم، شما باید تا انتها ببینید
بله،
که چه خلاقیتی پشت این قصه وجود داره که تبدیل میشه به یکی از رمان‌های مهم دهه، فکر کنم 1980 دیگه، که نوشته میشه و ما هم میخونیم و ازش لذت
بله
میبریم. میخوام بگم این بنمایه های خلاقیت وجود داره توی قصه ها،
حتما وجود داره. حالا از بحث سفر هم دور نشیم، فکر میکنم در گنجینه ادبی فارسی زبانها سفر خیلی موضوع مهمی بوده و خیلی مایه داره برای نویسنده های امروز که ازش استفاده بکنن. توی ادبیات داستانی یکی دو دهه گذشته ما بیشتر مثل فیلم هامون، داستان هامون هم آپارتمانی بود خیلی جاها، و خیلی جاها زندگی روزمره عادت میکنیمی بود، ولی این سالها داستانهایی که من میخونم نشون میده که از این فضا خیلی از نویسنده ها دارن فاصله میگیرن و این تحرک در واقع سیر آفاق و انفسی بیشتری داره توی آثار.
حالا به خانم برومند که اشاره کردم یه مثالی هم بزنم، یه کاری که فکر میکنم 7-8 سال پیش برای تلویزیون کار کردن به نام آب پریا. بله. اون کارم مبتنی بر سفر بود.
بله.
اصلا این کار اسطوره‌ای کاملا دیگه، اون ور اپوش رو داری، این ور
بله.
پریای آب رو سبزی و اینها رو داری که دنبالا هم بحث قنات و اینه. اونم کار مبتنی بر سفره، یعنی وقتی که از آپارتمان از محله توی شهر خارج میشه، میره توی یزد و میره جاهای مختلف و شمال و غرب و اینها، اونجا تازه مفهوم لوکیشن خودش رو نشون میده به مخاطب و میبینی که خب فیلم رو میشه خارج از تهران هم ساخت.
دقیقاً. و توی ادبیات داستانی هم این کار رو میشه کرد.
بله،
یعنی
خیلی راحت تر میشه.
به خاطر اینکه تخیل انسان، تخیل نویسنده همون قدر که تخیل مخاطب هم برای همراهی با یک متن داستانی حد و مرز نداره، میشه خیلی کارها انجام داد. مثل همین مثالی که زدیم از داگلاس آدامز، راهنمای مسافران مجانی کهکشان. اصلا زمین وسط یه جایی قرار گرفت، جاده داشتن میساختن تو کهکشان، زمین نابود میشه، بعد حالا یه نفر میمونه که به قول حالا اوتو حساب ماشین میگیره، مجانی ماشین میگیره تا برسه به آخر کهکشان دیگه. یعنی دیگه از این خیال پردازانه ترچی، ولی داستانه، میشه همچین داستانی نوشت.
خیلی هم خوب، سپاسگزارم سرکار خانم شهید سالس، بحث جذابی بود. امیدوارم این اسمها و کتابهایی که گفتیم به خاطرتون مونده باشه. که یه الان چهر علیزاد بردم، شما هم اسم این کتابها رو امیدوارم که به یاد سپرده باشین، یا نه میتونید رجوع بکنید به اپلیکیشن ایران صدا، اونجا انتخاب کنید دوباره بشنوید. و این کتابها فکر میکنم کتابهایی هن که جز مثال میذارم، مثلا 100 کتاب 1000 کتابی که همه باید تو عمرشون بخونن، اینها هم قطعا جز اونها هستن. سپاس خانم شهید سالس،
متشکرم از شما، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
I'm gonna go to the hospital now. سراب این آن بریده، من از آتش ترانه ها فریده، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها، شما بهتر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را،
شبتون بخیر دوستان گرامی. آرمان گرشاسپی رو صداشو شنیدید در ترانه آشوبم. خب وقتی که در ادبیات کلاسیک نگاهی میاندازیم میبینیم که سعدی از جمله کسانیه که از سفر در گلستان بسیار حکایت کرده و نوشته. مثلا در اون بخشی که در باب سوم در فضیلت قناعت میگه محسنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمد و حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده، شکایت پیش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم، مگر به قوت بازو دامن کامی فراچنگ آرم. و بعد پدر گفت ای پسر خیال محال از سر به در کن و پای قناعت در دامن سلامت کش، که بزرگان گفتند دولت نه به کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است. و بعد پسر میگه که ای پدر فواید سفر بسیار است، از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرج بلدان و مجاورت خلان و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران، چنان که سابقان طریقت گفتند تا به دکان خانه درگروی هرگز خام آدمی نشوی، برو اندر جهان تفرج کن پیش از آن رو که از جهان بروی، پیش از آن روز که از جهان بروی. این نگاه و این نگاه به سفر که فوایدی داره و در کتاب‌های مختلف هم بهش اشاره شده، بخش‌هایی که حالا در ادبیات کلاسیک حتما بهش اشاره خواهیم کرد.
نخستین مخلوق خدا قلم بود،
قلم بود
و بدو گفت بنویس،
بنویس،
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی،
کاغذی.
بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتحی عزیز. سلام، شبت بخیر.
سلام عدادت جناب استاد و سلام خدمت همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم امشب دست به کار آمدی.
ارادت من در خدمت هستم. یکی از موضوعاتی که توی حوزه حول محور سفر معنامنده تحفه هاییه که سفر برای این کسی که به سفر رفته برای هموطنانش یا اساسا کسانی که در اون ناحیه جغرافیایی قرار دادند برمغان میاره که خب توی یک دوره هایی از تاریخ اینا خیلی اثرگذار و مهم بودن،
سفرنامه ها
و به ویژه در دوران قاجار ما مسئله سفرنامه ها یکی از نقاط کلیدی انتقال فرهنگ بودند. من میخوام حالا با معرفی کوتاه دو کتاب که اخیراً منتشر شده و به مسئله بازخوانی این مقوله سفرنامه نویسی در دوره قاجار میپردازه به یک سفرنامه کمتر مورد توجه بپردازم امشب، بیشتر تمرکز کنیم روی اون کتاب نامه تحفت العالم که نوشته میر عبداللطیف خان شوشتریه که یک بار سال 1363 منتشر شده، تصویر منتشر شده توسط آقای صمد موحد و انشاءات تحولی منتشر کرده و دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفته.
عالمه یا عالم؟
عالمه.
عالم.
بله. یکی نکات مسئله زاش اینه که اینو تحفت العالم بخونی و تحفت
آره
العالم.
هر جفتش میتونه معنی بده.
ولی تحفت العالم درسته. بعد اون دو کتاب که به تازگی منتشر شده یک کتاب خوبی از یکی از محققین ایرانی آکادمی های فکر میکنم اروپایی، خانم نغمه سهرابی، کتاب به نام بازخوانی سفرنامه های اروپایی ایرانیان در عصر قاجار که 5 جستار جالب توجه مثلا به سفرنامه های اروپایی ناصرالدین شاه بله. توجه کرده.
آها اینا که ما خودمون یعنی ایرانیان
بله داشتن. ایرانیانی که به
خارج
فرنگ رفتند یا کتابی که یک محقق انگلیسی نوشته آقای نایل گرین به نام عشق غریبه ها که انتشارات چشمه منتشر کرده که 2 سال گذشته که به تجربه محصلین ایرانی در انگلستان میپردازه به قول خود نویسنده در عصر جیناستین و در همون بازه زمانی تقریبا که این محصلین ایرانی سفر دارن به اروپا توی هند مؤلف کتاب تحفت العالم میر عبداللطیف خان شوشتری خیلی با یک جزئیات جالب توجهی و با زبانی که زبانی نیست که ما مورد انتظارمون باشه از سفرنامه به مسئله حضور یعنی با دقتی قابل توجه حضور اروپاییان در هندوستان رو مکتوب کرده که هم سند جالب توجهیه و هم از منظر زبانی الان به نظر من خیلی جذاب و جالب توجهه، یعنی و همون مدلی که مثلا زکریای قزوینی عجایب المخلوقات رو می‌نویسه با همون مدل مثلا حضور انگلیسی‌ها در هندوستان رو مکتوب کرده و گذشته از این خب خیلی کتاب مؤثریه. مثلا مؤلف کتاب مسیر طالبی که یکی از آثار خیلی مورد توجه و بسیار شناخته شده است از بین سفرنامه های دوره اول قاجار، یعنی پیش
طالبوف بود دیگه.
بله مال طالبوف، یکی از همراهان و دوستان همین میر عبداللطیف شوشتریه و خیلی این دوتا مقایسه شون با هم دیگه، مقایسه روی کردشون با هم دیگه حتی بسیار مؤثر خواهد بود در شناخت اساساً مسئله انتقال فرهنگ غربی به ایران. توی این کتاب تحفت العالم یکی از خصوصیاتش که جالب توجهه مثلا یکی اولین کتاب فارسی که به فراماسونری اشاره میکنه، اولین کتاب فارسی که نامی از نیوتن و کوپرنیک میاده، اولین کتاب فارسیه که نظام حکمرانی مثلا در انگلستان رو میاد تبیین میکنه توضیح میده، اولین کتاب ایرانیه که به مسئله کشف قاره آمریکا اشاره میکنه. کتاب در سال 1801 به تاریخ میلادی نوشته شده، سال 1216 هجری و به نظر من اگر من یه مقداری از خود متن رو بخونم،
یه چیزی هم بوده، خیلی هم به قول امروزی خودشیفته بوده که تحفه عالم اسمش رو گذاشته.
خب این کتاب بر مبنای یک الگویی که در اون دوره خیلی رایج بوده، نوعی ساخت کشکولی داره.
بله،
یعنی از تاریخ شوشتر شروع میکنه نویسنده، 15 فصل ابتدایی کتاب بیشتر به تاریخ شوشتر، تاریخ خوزستان، سلسله انصاب سادات شوشتر.
پس از این جهت هم کتاب مهمه.
آره بله، اون یک جنبه دیگه شه که خیلی کتاب پر اهمیتی میکنه. کتاب در 15 فصل ابتدایی که شاید حدود 200-250 صفحه کتاب رو در بر میگیره به این مسائل میپردازه و بعد میره سراغ خب حالا اون دیده هاش و شنیده هاش، چون که خب حالا این آدم به هندوستان سفر کرده ولی به اروپا سفر نکرده، ولی در مورد اروپا هم نوشته بر پایه شنیده هاش، مثلا از حالا دیگرانی که مثلا خود طالبوف که سفر اروپایی داشته احتمالا تأثیر داشته در نوشته شدن این کتاب، شنیده هایی که از کسان مختلف داره در مورد سرزمین های اروپایی رو اومده منتقل کرده. و این نکته جالب توجهش که بعداً میشه این کتاب رو مثلا حالا محققینی که مقداری حالا روی کرده انتقادی دارن نسبت به غرب، یکی از اولین آثار که نمود غرب زدگی رو توش میشه پیدا کرد میدونن.
بله،
با نوعی شیفتگی جالب توجه غرب رو توصیف میکنه. مثلا فصل 16 کتاب اینطور آغاز میشه: در جولانگری خامه برق انان به ذکر لشکرکشی و سپهداری فرنگیان. میگم با یک نسلی که اصلا ما انتظارشو نداریم با این نسل اروپا توصیف بشه،
نسل قجری کاملا.
بله، بعد میگه: گرچه این فرقه را به ذات شجاعت و دلاوری به نحوی که مردم دیگر را هست نیست، لیکن بالعرض و به تدابیری که حکمای ایشان بنا گذاشتند از عجایب روزگار و در معارک پاگ ثابتشان استی و چالاکی برق آتش فشان و رعد صاعقه بارند. این نسل رو ما انتظار نداریم. این یه بداعتی داره واسه من. موقعی که این کتابو میخوندم اساسا بدیع بود واسم. یا مثلا موقعی که داره به توصیف حالا ساختار حکومتی در اسپانیا میپردازه: دیگر از سلاطین به تمکین پادشاه مملکت اسپین است که به اسپانیوله اشتهار دارد، پادشاهی معدلت نهاد و فرمان فرمایی بل انفراد است. طول مملکت او 350 کرور و عرض آن 250 است و از مضافات مملکت است ملک نابلس، نابلس خودمون.
بله،
که آن نیز 140 کرور طول و 100 کرور عرض دارد و یکی از اولاد پادشاه همیشه در آنجا نایب و قائم مقام است و مملکت او در آمریکای جنوبی از جمیع سلاطین بیشتر است. چه اول کسی که بر آن دیار رسید، حکیم سابق الذکر، که کریستوف کولوم به منزلش اینجا از حکیم سابق الذکر، حکیم سابق الذکر بود که از جانب او رفت و 70,000 سوار و پیاده فوج رکابی دارد و در عرض جدید لشکریان او بسیار و جهازات جنگی او افزون از شمار است. خیلی به نظر من این بداعت این کتاب الان واسه ما از اینجا میاد که اساسا انتظار نداریم با چنین نسلی چنین مطالبی رو بخونیم. و واسه من عجیبه که مثلا این کتاب که کتاب بسیار جذابیه و میتونه واقعا هم مورد توجه باشه هم بهره ببریم ما ازش، حالا توی ساختهای ادبیمون، یعنی حالا اون مسئله نگرشی که داریم به نثر قاجاری خیلی کم مورد توجه بوده. همونطور که گفتم سال 1363 منتشر شده و دیگه منتشر نشده و در دوره کتاب مورد توجهی بوده. مثلا ایرج افشار در مقدمه‌ای که بر مسیر طالبی می‌نویسه به این کتاب اشاره مستقیم می‌کنه و با دیدی انتقادی بر این پایه که شوشتری سفری به اروپا نداشته و فقط شنیده هاش رو گفته، ولی خب طالبوف سفرهای متعدد داشته به سرزمین‌های مختلف. در هر صورت به نظر من این کتاب مهم کتابیه که حالا به مسئله از این جهت که اون شیفتگی ایرانیان به مسئله شناخت امر نو، شناخت سرزمین‌های نو رو به خوبی میشه درش دید. ساخت حکومت پارلمانی مثلا انگلستان رو در این کتاب به خوبی میاد تبیین میکنه، یا ساخت لشکریان رو، لشکر هندوستان رو در همین فصل 16، اون ساخت کمپانی رو، کمپانی هند شرقی رو در هندوستان به خوبی و با دقت و جزئیات بررسی میکنه. این کاریه که به نظر من از اتفاقات مهمی بود که در دوره قاجار، این خب کتاب تقریبا مال دوره فتحعلی شاه اوایل قاجار میشه، یعنی دوران سلطنت ناپلئون در فرانسه و دورانی که کمپانی هند شرقی در اوج قدرتشه در هندوستان. و این کتاب و کتاب‌های از این دست مثل مسیر طالبی یا سفرنامه های دیگری که بعدتر نوشته شدن، چون اینا این کتاب به خصوص مهمترین خصوصیتی که داره تقریبا اولین کتابیه که در دوران قاجار به مسئله اروپا میپردازه و به نوعی یکی از اولین سفرنامه های دوران قاجار محسوب میشه.
بعد یه سوال حالا فنی، این کتاب اون موقع چاپ سنگی شد یا فقط دستنویس بود؟
نه، کتابی بوده که چاپ سنگی شده، شناخته شده بوده، همونطور که گفتم خب بعدتر مورد انتقاد قرار میگیره به خاطر اینکه خب شوشتری فرد بینام و نشانی نبوده. گفتم هم مثلا
از رجال که نبوده،
از رجال نبوده، ولی از بازرگانانی بوده که در هندوستان شناخته شده بوده و همونطور که گفتم خب طالبوف خودش رو به نوعی شاگرد شوشتری میدونه و خب از اون مسیر و از اون خواستگاه کتابی بوده که مورد توجه قرار میگرفته. و در هر صورت میگم اون کارویژه‌ای که سفر در دوران قاجار داشت و سفر برای ایرانیان داشت، به نوعی تحفه‌ای که این عالم به قول خودش عالم حالا میاره، حالا البته خیلی هم عالم نمیشه محسوبش کرد بر پایه آنچه که بعدتر در موردش فهم میکنیم، ولی خودش رو خیلی مایله که عالم بدونه، اون تحفه‌ای که برای ما میاره آشنایی با اموریه که هیچ گونه شناختی در موردش
نداریم،
هیچ گونه شناخت. مثلا حکیم سابق الذکر، یعنی کریستوف کولوم که در این کتاب معرفی میشه، تقریبا اولین باریه که داره به ایرانیان معرفی میشه. به نظر من یکی از اتفاقات خوبی که میتونه بیفته اینه که کتاب‌های از این دست رو ما بخونیم. فقط همین کتاب نیست، ما آثاری داریم که یکی دو بار شاید پیشترها مثلا
چاپ شده.
آره، کتابی مثل کتاب ناخدا بزرگ شهریار رام هرمزی که یک سری حکایات دریانوردیه به نام فکر میکنم تحفه هندوستان، یک اینجور نامی داشت، الان دقیق از ذهنم رفته، منتشر شده و این کتاب مربوط به قرن 4 هجریه و سفرهای دریایی حالا خیالی یا واقعی یک ناخدایی که از رام هرمز و حالا در یک ساخت دریایی به عنوان یک ناخدا شناخته شده بوده رو مکتوب کرده. این کتاب به فارسی نوشته شده، به عربی ترجمه شده و نسخه فارسیش از بین رفته، در دهه 30 بله در دهه 30 دوباره به فارسی ترجمه شده، ولی الان ما بهش نمیپردازیم.